ساعت 16 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 17 تیر سال 1401 خورشیدی برابر با 8 جولای سال 2022 میلادی است. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون شاهین. وقت همگی بخیر. شبکه‌های خبری ژاپن از درگذشت شینزو آبه، نخست وزیر سابق این کشور در پی سوءقصد به جان او خبر دادند. بنابر گزارش‌ها شینزو آبه 67 ساله در جریان یک سخنرانی انتخاباتی مجلس نمایندگان در شهر نارای ژاپن مورد اصابت گلوله قرار گرفت. در ویدیویی که شبکه خبری NHK ژاپن منتشر کرده، صدای شلیک دو گلوله در حین سخنرانی آقای آبه شنیده می‌شود. پلیس این کشور در شبکه تلویزیونی NHK ژاپن گفته است که مردی حدوداً 40 ساله به اتهام اقدام به قتل دستگیر و یک اسلحه از او ضبط شده است، در حالی که چندین رسانه گزارش دادند که آقای آبه از پشت و از ناحیه گردن هدف قرار گرفته، اما برخی دیگر از رسانه ها از احتمال اصابت گلوله به سینه او خبر دادند. با این همه یویچی ماسوزوته، فرماندار سابق توکیو، در توییتی اعلام کرد که آقای آبه دچار ایست قلبی ریوی شده است. در خبر دیگر، بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه 16 تیر اعلام کرد که حزب الله مأموریتی مرگبار را برای ایران انجام می‌دهد که به شهروندان لبنانی آسیب می‌زند. یک روزنامه اسرائیلی گزارش داده است که آقای گانتس که در آیین اعطای سردوشی به افسران جدید اسرائیل سخن می گفت، با اشاره به اقدام اخیر حزب الله در ارسال پهباد بر فراز سکوی گازی در دریای مدیترانه، تاکید کرد که از نظر اسرائیل مسئولیت با کشور لبنان است که از تجاوزات ایران به اسرائیل از خاک لبنان جلوگیری کند. یاری لاپید، نخست وزیر دولت انتقالی اسرائیل، در این آیین گفته است که اسرائیل از مجموعه دشمنان خود شامل ایران و حزب الله قوی تر، پیشرفته تر و سرسخت تر است. حزب الله لبنان اعلام کرده که 11 تیر فروند پهباد را بر فراز حوضه سکوی گازی در نزدیکی آبهای لبنان فرستاده است. ارتش اسرائیل هر سه پهباد یاد شده را منهدم کرده و گفته بود که اسرائیل پیشاپیش از این قصد حزب الله آگاه بوده است. به گفته آقای گانتس، هدف حزب الله ایجاد اختلال در مذاکرات اسرائیل و لبنان بر سر ترسیم مرز دریایی است، اما پیش از هر چیز شهروندان لبنان را که در دشواری‌های اقتصادی قوطه‌ور هستند به خطر می‌اندازد. در ایران، بر اساس اعلام بانک مرکزی، حجم نقدینگی در کشور در پایان اردیبهشت امسال به 4943 تریلیون تومان رسیده است که نسبت به ابتدای سال جاری خورشیدی حدود 111 تریلیون تومان افزایش نشان می‌دهد. به این ترتیب تنها در دو ماه نخست سال 1401 حجم نقدینگی در ایران 2.3% افزایش یافته است. نرخ رشد 12 ماهه نقدینگی در اردیبهشت 1401 هم بیش از 37% بوده است. آمارهای بانک مرکزی در این حال نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه سال 1400 حدود 40% بوده است. می‌رسیم به پایان این بخش خبری. همراه ما باشید با مجله بعد از ظهر و همکارم شاهین بشیر.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید، اما چکیدی از اون چه در این مجله تقدیمتون میکنیم. موضوع کشته شدن شینزو آبه، نخست وزیر سابق ژاپن رو بررسی میکنیم. کنارگیری نخست وزیر بریتانیا از رهبری حزب کارگر موضوع گزارش بعدی ماست. ببخشید، رهبری حزب محافظه‌کار در واقع. طرح آمریکا برای یک پارچه‌سازی دفاع هوایی در خاورمیانه برای مقابله با تهدیدات ایران رو بررسی می‌کنیم. و آخرین تحولات حمله روسیه علیه اوکراین رو هم به اطلاعتون میرسونیم. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، شینزو آبه نخست وزیر سابق ژاپن پس از آنکه روز جمعه 17 تیر ماه در شهر نارا در جنوب غربی این کشور هدف شلیک گلوله قرار گرفت، در بیمارستان جان باخت. رهبر سابق ژاپن که طولانی ترین دوران نخست وزیری در تاریخ این کشور را نیز داشت، روز جمعه در حال سخنرانی در یک کارزار انتخاباتی بود که مورد اصابت گلوله قرار گرفت. بیشتر بشنوید از شهریار سیامی.
صدای دو شلیک به مردی که 8 سال نخست وزیر ژاپن بوده، شینزو آبه، در حال سخنرانی در کارزار انتخاباتی مجلس سنا برای حمایت نامزد همحزبش لیبرال دموکرات در شهر نارا جنوب غربی ژاپن، یکی از امن‌ترین کشورهای جهان با قوانین سخت در مورد اسلحه. فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن سوء قصد به آقای آبه را غیر قابل بخشش خواند. بسیاری از رهبران جهان هم اظهار تأسف کردند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته مقام‌های این کشور شوکه شدند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم این سوء قصد را محکوم کرده. وزارت خارجه ایران هم این سوء قصد را محکوم کرده. آقای آبه 67 ساله از خانواده‌ای سرشناس و سیاسی که در سه دوره نخست وزیری 8 سال ریاست دولت ژاپن را به عهده داشت و حدود 2 سال پیش به دلیل بیماری مزمنی استعفا کرد. کسی که هرچند نتوانست رکود اقتصادی طولانی ژاپن را پایان دهد، اما کارنامه اقتصادی قابل قبولی دارد و در سیاست خارجی بجز با کره شمالی با سایر کشورها سیاست میانه رو داشته. کسی که حاضر نشد به داعش باج بدهد و همین موضوع باعث شد داعش 2 گروگان ژاپنی را به قتل برساند. آقای آبه تنها نخست وزیر این کشور است که بعد از انقلاب به ایران سفر کرده. 22 خرداد 1398 شینزو آبه در بحبوحه تحریم‌های آمریکا وارد تهران شد. هدف رساندن پیام دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا به مقام‌های جمهوری اسلامی. مترجمش در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری وقت ایران این چنین گفت:
هیچ کس دوست ندارد جنگ اتفاق بیفتد. ژاپن آرزو دارد جهت کاهش تنش در حد توان خود و نقص حد اکثری را ایفا نماید و تمرکز بر این نقطه این سفر این جانب ایران انجام شده است.
شینزو آبه با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار کرد تا شاید پاسخ مثبتی برای گفتگوی ایران و آمریکا از بالاترین مقام جمهوری اسلامی بگیرد. آقای خامنه ای اما به صراحت نه بزرگی به او گفت:
راجع به اون چی که از قول ترامپ نقل کردید، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
اما این اولین باری نبود که آقای آبه با آقای خامنه ای روبرو میشد. دوم شهریور 1362 شینتارو آبه وزیر خارجه ژاپن 1 سال بعد از آزادسازی خرمشهر برای میانجیگری بین ایران و عراق و پایان جنگ به تهران سفر کرد. کسی که در جوانی و جنگ جهانی دوم به عنوان خلبان کامیکازه در ارتش ژاپن ثبت نام کرده بود. در این سفر پسر آقای وزیر هم همراهش بود. شاید کسی تصور نمی کرد حدود 36 سال بعد پسر وزیر خارجه ژاپن این بار در سمت نخست وزیر ژاپن به تهران سفر کند تا بین ایران و آمریکا میانجیگری کند. میانجیگری که با شرایط تحقیرآمیزی پایان یافت. نه به علت نگفتن مقام‌های جمهوری اسلامی، بلکه درست 1 روز بعد از ورود آقای آبه به تهران به 2 نفتکش در دریای عمان حمله شد. یکی ژاپنی، دیگری نروژی که نفت ژاپن را حمل می‌کرد. کمی بعد آمریکایی‌ها تصاویر گرفته شده از پهپادشان را منتشر کردند که نشان می‌داد نیروهای ایرانی با مین‌های چسبنده به این نفتکش‌ها حمله کردند. رسانه‌های اصولگرا هم به این میانجیگری ژاپن حمله کردند و گفتند کشوری که در مقابل آمریکا شکست خورده پیام تسلیم می‌آورد. محمد مرندی که در حال حاضر یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران است، در صدا و سیما گفت:
این یک پیروزی برای ایران هم هست. همین که آمریکایی‌ها تا چند وقت پیش شرط و شروط می‌ذاشتند و تهدید می‌کردند و بعد یه دفعه ادبیاتشون عوض شد و پیغام می‌فرستن از طرق مختلف به ایران، به هر حال هم در افکار عمومی جهان و هم در افکار عمومی داخل نشون میده که آمریکا برخلاف این همه حرف‌های تند و تهدید، اینا در واقع مجبورن که از اون ادبیات عقب نشینی بکنن. حالا معلوم نیست، شاید فردا دوباره آمریکایی‌ها حرفای تند بزنن، ولی به هر حال ما از یک به نظرم فاز به یک فاز جدید وارد شدیم.
بهمن همان سال ژاپن در اقدامی بی سابقه ناوچکن تاکانامی را به سمت خلیج فارس ارسال کرد. مقام های ژاپنی گفتند این ناو وارد خلیج فارس نمی شود و در دریای عمان گشت زنی می کند. آقای آبه به خدمه ناو گفته بود ایجاد امنیت برای کشتی های مرتبط با ژاپن یکی از مهمترین وظایف دولت این کشور است. اگرچه میانجیگری پدر آقای آبه برای صلح ایران و عراق به نتیجه ای نرسید، اما اگر مقام های جمهوری اسلامی پیام پدر آقای آبه را جدی می گرفتن، شاید دیگر نیازی به سفر پسرش برای میانجیگری بحران دیگری در ایران نبود.
بله، گزارشی بود از شهریار سیامی. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی داشتم با بهنام جاهدزاده، استاد گروه ایران شناسی دانشگاه اوساکا، و ابتدا از او در مورد فردی که اقدام به شلیک کرده و انگیزش پرسیدم. بهنام جاهدزاده:
هویت فردی که شلیک کرده مشخص شده، یعنی همونجا دستگیر شدن ایشون. اسمشون هم هست یاماگامی تتسویرا، ظاهراً 41 ساله، یک شهروند همون شهر نارا، و کارشون، شغلشون مشخص نیست، ولی ایشون سابقه اشتغال در نیروی دریایی دفاعی ژاپن داشته به مدت 3 سال تا سال 2005 ظاهراً. و آخرین اطلاعاتی که پلیس داده اینه که ایشون گفته به خاطر خصومت شخصی که نسبت به آقای آبه داشته، یعنی نارضایتی که نسبت به آقای آبه داشته، دست به این کار زده و مسئله سیاسی پشت اقدام ایشون نبوده. خیلی اطلاعات زیادی بیرون نیومده و ایشون در ضمن گفته که قصد کشتن آقای آبه رو داشته.
الان فضای فعلی ژاپن بعد از این ترور چگونه هست؟ مردم چه حس و حالی دارن؟
مردم بسیار در حالت شوک هستن و خیلی تعجب میکنن و احتمالاً یکمی هم نگرانی، به خاطر اینکه چنین اتفاقاتی در ژاپن نمیفته. یعنی در این چند ده سال اخیر فضای سیاسی ژاپن بسیار آروم بوده و بسیار انتخابات در فضای آرام و دموکراتیک برگزار شده. همین این اخبار خیلی سریع پیچید. من دانشگاه بودم، همکارای ما همون چند دقیقه بعدش متوجه شده بودن و به هم دیگه میگفتن و بسیار تعجب میکردن از این اتفاق.
میزان محبوبیت آقای آبه در ژاپن چقدر هست؟ چون ایشون طولانی ترین دوران نخست وزیر رو هم دارن.
بله، البته چون نخست وزیر در ژاپن مستقیما از طرف مردم انتخاب نمیشه، اون سیستم سیاسی که در پارلمانیتاریسم که تو ژاپن هست، از اون طریقشون انتخاب شدن و ادامه کار دادن. آخرین آماری که از محبوبیت ایشون حالا من خاطرم هست کنم، حدوداً زیر 50 یا هلوهوش 50 بود. خیلی به اون صورت حالت کاریزماتیک که محبوبیت بسیار بالایی در بین شهروندان داشته باشن ندارن، به اون حالت نیست، ولی خب یکی از چهره‌های شاخص همون حزب حاکم هستن.
ایشون در یک کارزار انتخاباتی مورد هدف قرار گرفت و میدونیم که ایشون چند سال پیش در سال 2020 وقتی از نخست وزیری کنار گرفت، دلیلش رو یک بیماری مزمن اعلام کرد. این کارزار انتخاباتی ایشون چه نقشی درش داشت؟ برای چه هدفی در این کارزار شرکت کرده بود؟
معمولا در ژاپن مرسوم هست که نخست وزیران سابق برای حمایت از همحزبی هاشون در کارزار انتخاباتی همحزبی هاشون شرکت میکنن و مردم رو تشویق به رأی دادن به همحزبی هاشون میکنن. سخنرانی ایشون هم در همین راستا بوده. و حالا یه سری اطلاعات دیگه در مورد ضارب که من دوست داشتم به شما بگم این بوده که اسلحه‌ای که ایشون استفاده کرده اسلحه دستساز بوده و ایشون به خاطر اینکه سابقه نظامی داشتن، دانش به کار بردن اسلحه گرم رو ظاهرا بلد بودن. و من الان توی روزنامه هم خوندم که چند روز پیش ایشون زنگ زدن به یکی از ستادهای انتخاباتی همون شهر و از برنامه آقای آبه پرسیدن که کی هست و کجا هست.
در ژاپن مجازات دست زدن به چنین قتل‌هایی چی هست معمولا؟ آیا در ژاپن مجازات اعدام وجود داره؟
در ژاپن مجازات اعدام هست، ولی معمولا بیشتر شامل کسایی میشه که جرمهای بسیار سنگین داشته باشن، ولی آن هم مثلا سالی یک یا دو یا سه اعدام خیلی به ندرت اتفاق میفته و کسایی هم که محکوم به اعدام میشن معمولا 10 سال 20 سال منتظر اجرای حکم میمونن و خیلی کم اتفاق میفته. حالا ببینیم که حکم ایشون چه خواهد بود.
گفتگویی بود با بهنام جاهدزاده. اما بوریس جانسون روز پنجشنبه 16 تیر اعلام کرد که از مقام رهبری حزب محافظه‌کار بریتانیا کناره‌گیری می‌کند. کناره‌گیری از رهبری حزبی که اکثریت پارلمانی را دارد به معنای استعفا از مقام نخست وزیری است. در همین باره دیدگاه شهران شبری، ببخشید شهران تبری، کارشناس مسائل بریتانیا را بشنوید در لندن.
3 سال پیش بوریس جانسون در یک مبارزه انتخاباتی برای جانشینی خانم ترزا می نخست وزیر وقت وعده داده بود که به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برکسیت پایان میده و اختلاف سطح درآمد و رشد بین شمال و جنوب کشور رو برطرف میکنه. 2 شعار برکسیت رو تمام میکنم و شمال و جنوب رو برابر میکنم براش یک پیروزی چشمگیری در انتخابات 2009 به همراه آورد، به طوری که تونست آرای زیادی رو از طبقه کارگر که سالیان دراز به حزب کارگر رای داده بودن به حزب محافظه‌کار اختصاص بده و این باعث محبوبیت بسیار بالاش در بین حزبش شد. اما همونطور که در مبارزه برکسیت با پیام‌های دروغ و غیر عملی مردم بی اطلاع رو قانع کرد به برکسیت رای بدن، در تمام طول 3 سال نخست وزیریش هم همینطور بارها و بارها سعی کرد خطاهای خودش رو با دروغ و قلب حقیقت پرده پوشی کنه. از یکی از متحدانش در مجلس که قانون رو زیر پا گذاشته بود دفاع کرد، وقتی دید حقیقت برملا شده عذرخواهی کرد. در دوران کووید وقتی در پیام‌های هر روزی به مردم گفت از خونه هاتون بیرون نیایید، به دیدن عزیزانتون در بیمارستان نرید، در عزا عروسی شرکت نکنید، به دیدن نواهاتون نرید، خودش و همکاراش در مهمانی های متعدد در مقر نخست وزیری شرکت کردند. اما به مجلس و رسانه ها گفت اینا مهمانی نبود، تجمع های کاری بود. اما ماجرای این مهمونی ها که به پارتی گیت شهرت پیدا کرد باعث شد که در او اولین نخست وزیری باشه که در طول خدمتش به خاطر زیر پا گذاشتن قانونی که خودش و دولتش وضع کرده بودن از طرف پلیس جریمه بشه. بعدم یک گزارش واقعا تکون دهنده از طرف یکی از کسانی که خودش مأمور کرده بود درباره این موضوع گزارش بدن باعث آبروریزی شد و بالاخره به دنبال انتخاب نابجای کریس پینچر به مقام مهم معاون ناظم پارلمان که میدونست به خاطر رفتار ناشایست جنسی ازش شکایت شده، در پرسش و پاسخهای مجلس بازم دروغ گفت و از گذشته پینچر اظهار بی‌اطلاعی کرد. از طرف دیگه سعی داشت قرارداد خروج از بریتانیا رو با زیر پا گذاشتن قرارداد بین المللی جمعه عید پاک سرهم بندی کنه و به این ترتیب آبروی بریتانیا رو که یک کشور قانون مدار بود واقعا داشت می بردش. اینطوری شد که به هر حال دروغای پی در پی و وعده های غیر عملی و توخالیش باعث سیل استعفای معاونهای وزرای کابینش رو باعث شد و بالاخره روز سه‌شنبه 5 ژوئیه 2 وزیر ارشدش، اول ساجد جاوید وزیر بهداشت و بعدش ریشی سوناک وزیر داراییش استعفا دادن و به دنبال اون سیل استعفاها سرازیر شد تا جایی که نزدیکترین متحدانش به او گفتن ماجرا تمومه و باید استعفا بدی. 2 روز بعد اول مقاومت کرد، اما 2 روز بعد در 7 ژوئیه در یک صحبت در برابر شماره 10 خیابون دانینگ استریت مقر نخست وزیری قبول کرد که از مقام نخست وزیری کناره گیری کنه. اما گفت تا ماه اکتبر که رهبر جدید حزب محافظه‌کار یعنی نخست وزیر بعدی انتخاب بشه بر سر کار خواهد موند و در این صحبت حتی یک بار هم کلمه استعفا رو به کار نبرد. به این ترتیب حتی پایان نخست وزیریش رو هم با یک بحران به انجام رسوند.
دیدگاه شهران تبری رو میشنیدید. کاخ سفید اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در سفر خود به خاورمیانه به دنبال همکاری گسترده تر در خاورمیانه بر سر مسائلی چون دفاع هوایی به ویژه برای مقابله با تهدیدات ایران است. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه گفت ما به اقدامات خود برای یک پارچه کردن دفاع هوایی در سراسر منطقه ادامه خواهیم داد. درباره همین موضوع دیدگاه علی سردزاده کارشناس جهان عرب را پرسیدم که میشنوید.
سفر آقای بایدن که در هفته آینده قرار است به منطقه انجام بگیره ارتباط تنگاتنگی با مسئله ایران، عربستان و اسرائیل داره. همونطور که میدونید قبل از اینکه بایدن به منطقه مسافرت کنه گفتش که ما در این سفر تنها به مسئله انرژی برخورد نمی کنیم. قراره مسئله اصلی در اینجا ملاقات بزرگی هست که در عربستان سعودی صورت بگیره و به همین دلیلی که من شخصا به اونجا میرم تا موضوع امنیت ملی عربستان، اسرائیل و کل منطقه رو بررسی کنیم. همونطور که میدونید در این مسافرت قرار است کنفرانس بزرگی در ریاض انجام بگیره با شرکت مصر، عراق، تمام کشورهای خلیج فارس و قرار هست در اونجا مسئله ایران مسئله مرکزی باشه، چرا که ظاهرا بعد از به شکست رسیدن برجام یا به شکست موقتی رسیدن برجام مسئله امنیت برای منطقه اهمیت بیشتری پیدا کرده. اسرائیل هم سعی میکنه که در حقیقت رهبری اصلی این امنیت منطقه رو با کمک آمریکا به دست بگیره. پیشنهاد اسرائیل این است که ما باید توان موشکی و پهپادی ایران رو در حقیقت که توان اصلی نظامی ایران هست خنسا کنیم. به همین علت پیشنهاد کرده که با کمک آمریکا یک سامانه هوایی برای تمام کشورهای منطقه تشکیل بشه و اگر این تصمیم گرفته بشه ظاهرا قرار هست که اون سامانه هوایی گنبد آهنین اسرائیل که سامانه بسیار موفقی هست رو به کشورهای عربی بفرستن. اگر چنین چیز انجام بگیره یعنی باید تصور کرد که گنبد آهنین اسرائیل در امارات، عربستان، عراق و دیگر کشورهای عربی مستقر میشه و چنین اگر چنین عملی صورت بگیره عملا دیگر قدرت دفاعی اصلی ایران که قدرت موشکی و پهپادی هست بیموضوع میشه. میماند مسئله اتمی که مسئله اتمی هم یا اینکه در مذاکره با ایران در آینده حل خواهند کرد که خیلی ها فکر میکنن بعد از مسافرت بایدن دوباره مذاکرات صورت میگیره، یا اینکه اسرائیل سعی میکنه با برنامه‌های ایزایی مسئله هسته ایران رو خنسا بکنه. به هر حال خیلی ها حدس میزنن که مسافرت قریب الوقوع بایدن به عربستان در حقیقت چهره نظامی منطقه و چهره ژئوپلیتیک منطقه رو عوض خواهد کرد و این تصویری است که تقریبا تمام روزنامه‌های آمریکایی و روزنامه‌های عربی منتشر کردند و ایران هم ظاهرا نگران هست از چنین اتفاقی که داره در خاورمیانه میفته. پادشاه اردن حتی یک قدم جلوتر رفت و گفت ما بایستی که یک ناتوی عربی درست کنیم یا یک ناتوی منطقه‌ای درست کنیم. به هر حال اتفاقات عجیبی در منطقه در راه است که ایران در مرکزش قرار داره.
بله، سخنان علی صدرزاده رو میشنیدید و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
من میخواستم بگم که جمهوری اسلامی تو مذاکرات برجامش که شکست خورده، تو این سازمانهای امنیتیش که شکست خورده و کلنم میخواد بمب هسته‌ای بسازه و دنیا نمیذاره که این بسازه، اقتصادش هم که فرو پاشیده دیگه، چیزی از اقتصاد رو حواس همه چی درست مثل اوایل انقلاب تا الان. البته مسئله حجاب مطرح میکنه تا افکار عمومی رو منحرف کنه از این معضلات، از این مشکلات، نمیدونم روسری فلان کنین، ناخون فلان کنین، اینا همه برای انحراف افکار عمومی از اون معضلات اصلی و دوباره یه بحران سازی برای مردم ایران که فکر مردم ایران رو منحرف کنن از این اتفاقایی که داره توی سیاست خارجی، داخلی، اقتصاد میفته. همیشه زنات ضربه خور این جمهوری اسلامی بودم برای همین مسئله حجاب و هیچکی هم جلو نمیاد، هیچکی هم نیاد از زن و مردا نمیان دفاع کنن، ولی زن از پسش برمیان، زن خود به خود برمیان و هیچ وقت هم نتونستن جلوشونو بگیرن و بدترم شده.
دولت مردان ایران خودشون در رفاه هم، ملت چی میکشن براشون هیچ اهمیتی نداره. 43 سال گذشته این ثابت میکنه. هم بیارن دست در جیب ملت میکنن. آقای رئیسی در جراحی اقتصادی چی بلایی بر سر ملت آوردی؟ لعنت بر هر چی دکتاتوری، لعنت بر هر چی دروغگویی، لعنت بر هر چی قاتلی.
با گذشت 4.5 ماه از آغاز تهاجم نظامی روسی علیه اوکراین، رئیس جمهوری روسی هشدار داد ارتش وی هنوز با تمام قوا وارد عمل نشده. سخنگوی کرملین میگوید هدف از این اظهارات ولادیمیر پوتین یادآوری قدرت روسیه است. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
رئیس جمهور روسیه که با ندیده گرفتن تلاش های گسترده دیپلماتیک بامداد 24 فوریه طی سخنرانی تلویزیونی خود صراحتا دستور داد ارتش روسیه به اوکراین حمله کند، پنجشنبه مدعی شد غرب با هدف بازدارندگی روسیه این جنگ را آغاز کرد و به عقیده ولادیمیر پوتین آنها این جنگ را باختند. او طی نشست برهبران احزاب پارلمانی روسیه که یک صدا حامی ادامه جنگ شده اند گفت غرب می خواهد در میدان نبرد به روسیه پیروز شود، اما باید بداند هنوز قدرت واقعی خود را نشان نداده ایم.
сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Пусть попробуют, но все должны знать, по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинали.
جمعه سخنگوی کرملین گفت اظهارات ولادیمیر پوتین واکنش به تاکید کیف و متحدان غربیش بر دستیابی به پیروزی در جنگ است. دمیتر پسکوف تشریح کرد رئیس جمهور روسیه صرفاً یادآور شد روسیه از توان عظیم نظامی برخوردار است که صرفاً بخش کوچکی از آن طی عملیات نظامی در اوکراین به کار گرفته شده. ولادیمیر پاستوخوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید ولادیمیر پوتین خواهان ادامه جنگ است.
بیشک او میفهمد که نقشه اولیه‌اش شکست خورده. مشخصا پوتین و همدستانش مطمئن بودند این جنگ چند روز بیشتر طول نمی کشد و با سقوط دولت اوکراین و سرکار آمدن دولت طرفدار کرملین پایان می‌یابد. در اوائل ماه مارس می‌دیدیم پوتین چقدر دست پاچه شده بود، اما از آن به بعد او اطمینان یافت شرایط به نفع وی است. اثر کوتاه مدت تحریم‌های غرب با افزایش بی‌سابقه بهای نفت و گاز خونسا شد، در حالی که خود اروپا را به سمت رکود اقتصادی سوق داد. کرملین بروز نارضایتی‌های داخلی در کشورهای غربی را می‌بیند و روی به قدرت رسیدن جناح‌هایی که مشکلی با سیاست کرملین ندارند شرط بسته. حتی در عرصه نظامی بیمیلی رهبران غربی برای ارسال سلاح‌های پیشرفته برای اوکراین باعث شد نیروهای اوکراینی تلفات سنگینی متحمل شوند و به دلیل کمبود سلاح و مهمات در حال عقب نشینی هستند. اکنون رئیس جمهور روسیه معتقد است که میتواند نه تنها بر اوکراین بلکه بر غرب نیز پیروز شود و اگر این بحران را طولانی تر کند این تاکتیک سرانجام به نتیجه مطلوب وی می انجامد.
به گزارش وزارت دفاع بریتانیا که روزانه اخبار جنگ اوکراین را پوشش می دهد، نظامیان روس احتمالاً پس از تصرف استان لوهانسک برای مدت تجدید قوا خواهند کرد و سپس با تصرف شهر سیورسک در استان دنیتسک که حدود 8 کیلومتر با خط مقدم فاصله دارد، به سلاوینسک و کراماتورسک، مهمترین شهرهای تحت کنترل دولت اوکراین در استان دنیتسک، حمله می کنند. انستیتوی مطالعه جنگ، پژوهشکده مستقر در واشنگتن، نیز طی گزارش روزانه خود درباره جنگ در اوکراین پیش بینی کرد نیروهای روس تلاش خواهند کرد همزمان از شمال، شرق و غرب به سلاوینسک و کراماتورسک حمله کنند و این عملیات احتمالاً چند هفته و شاید هم چند ماه طول می کشد. رئیس جمهور اوکراین مجدداً از کشورهای غربی خواست تسلیحات مورد نیاز را در اختیار ارتش اوکراین قرار دهند. ولادیمیر زلنسکی پنجشنبه طی دیدار با سناتورهای آمریکایی در کییو با تأکید بر اینکه پدافند هوایی و توپخانه پیشرفته نیازهای مبرم است گفت هرچه کمک‌های نظامی به اوکراین بیشتر باشد، پیروزی نزدیکتر و زیان‌هایی که روسیه به تمام کشورهای جهان وارد کرده کمتر خواهد بود.
чим більше буде оборонна допомога Україні зараз, тим швидше війна закінчиться нашою перемогою і тим меншими будуть збитки усіх країн світу.
Бересті раҳ‌های جبران پیامدهای مخرب جنگ روسیه علیه اوکراین که از جمله از طریق افزایش بهای انرژی و مواد غذایی در سراسر جهان محسوس شده، از محورهای اصلی نشست وزیران خارجه گروه 20 بود. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در حاشیه این نشست با همتایان خود از چین و ترکیه دیدار کرد و مدعی شد تلاش‌های کشورهای غربی برای انزوای روسیه شکست خورده. اما به دلیل اعتراض دیپلمات‌های ارشد کشورهای غربی به حضور نماینده روسیه، حتی عکس جمعی گرفته نشد و سرگی لاوروف پیش از پایان برنامه جزیره بالی در اندونزی که میزبان این نشست بود را ترک کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.